استاد علیدوس، یک عده 87، صفحه 163.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ببینید در مباحث عرفی اون چه برای ما مهمه اینه که شما با یه پدیده‌ای که بهش میگید عرف مواجهید. حالا ممکنه شما بتونید این منشأ عرف رو پیدا کنید، ممکنه نتونید. اون چه برای شما مهمه اینه که چنین عرفی وجود داشته باشه. نه معمولا جایی هم نخواهید دید، ولی دقت کنید. شما با این پدیده مواجهید، آخون اینطور میگه ها، حالا اگه اینطور بگه ما داریم ازشون دفاع میکنیم، که وقتی یک قانونگذار میاد یه سری احکام جعل میکنه، وضو واجبه، حج واجبه، زکات واجبه، ضمناً این رو هم داره که ضرر در آیین من نیست، ضرر نیست، یا به قول آقای شیخ انصاری حکم ضرری نیست، حکم حرج. همه اینا رو در یه ردیف جعل میکنه. وقتی اینا رو میریزیم جلوه، یعنی میگذاریم جلوه، اور میاد بین اینا جمع میکنه. حالا شما ممکنه بیتونید بفهمید چرا، ممکنه چی نتونید بفهمید چرا. این دقت داشته باشید، چون این از حالا به بعد زیاد برمیخورید. من عمدنم جواب شما رو یه جور خواستم بدم که تو حافظتون بمونه. ما هیچ اصرار نداریم پدیده عرفی رو به اصطلاح ریشه یابی کنیم. البته اگر پدیده عرفی ریشه یابی بشه، آدم به یه ریشه هایی برسه، بعدا میتونه مثلا در توسعش یا زیغش استفاده کنه. اینو شنیدید که دلیل لبی قدر متیقن میگیرن ازش. خب عرف دلیل لبیه دیگه، عرف مثلا اخذ به ظواهر که میکنه لبیه. آقایون چکار میکنن؟ قدر متیقن میگیرن. ما این حرف رو کلن قبول نداریم به این شکل. و ما عرض کردیم ادله لبی اگر بشود واکاوی کنیم، یعنی بازش کنیم، یا مقدماتش رو بهش میگم پیشینه کاوی، یا نتایج و مؤخراتش پسینه کاوی بشه، بعضی وقتا به یه چیزایی میرسیم که دیگه نیازی نیست چیکار کنیم؟ قدر متیقن بگیریم. مثلا اخذ به ظواهر یه پدیده عرفیه، درسته؟ شما بعضی وقتا میتونید ببینید، بگردید ببینید چرا عرف به ظواهر عمل میکنه. مثلا آیا به این خاطر نبوده که ظواهر هم مفاهمه رو برقرار میکنه؟ من بخوام با شما صحبت کنم باید بالاخره یه تکیه‌گاه داشته باشم، هم مفاهمه برقرار میشه هم آسونه. اگر بنا بود مردم فقط قطعیات صحبت کنن، میدونید چقدر الان شما دارید با صحبت های من اوتوماتیک تند و تند اصول لفظی در ببندید، اصول لفظی رو جاری میکنید و دارید چی کار میکنید؟ مطلب میفهمید. همش هم ظواهره، یعنی الان من دارم صحبت میکنم همش ظواهره، شما داریم با هم صحبت میکنیم. حالا اگه میخواستیم این صحبت ها همش چی باشه؟ قطع باشه، هم پدر گوینده در میومد هم پدر شنونده در میومد. مثلا شاید اخذ به ظواهر به عنوان یه طریق آسان اسهل تو رو، خب اگر این طور باشه، مثلا اگر شک کردیم که آیا ظواهر لازمه اطمینان بخش باشه یا نه، خب ممکنه از این طریق بفهمیم که ظواهر لازم نیست اطمینان بخش باشه و دیگه نمیخواد قدر متیقن بگیریم بگیم ظواهری حجته که چی؟ اطمینان بخشه. نه، ظواهر چه اطمینان بخش باشه چه زن آور حجته. اینو با چی به دست آوردیم؟ با این باز کردم و الا در نگاه اول باید بگیم که اخذ به ظواهر لبی قدر متیقن. لذا اینو دوستان بلد باشید که یک مسئله عرفی وقتی مطرح میشه، شما نیاز نیست که برید یه دفعه شک دارید واقعا عرفه یا نه، این باید برید کارو میدانی بکنید، ادعاش که کفایه درست نمیشه، این باید برن بیرون ببینن واقعا همینطور هست یا نه. این مال مدرسه نیست، مال عرفه، مال بازاره. ولی اگر رسیدید که نه همینطوری که آقای آخون میگه، گوش میکنید همینطور که آقای آخون میگه دیگه، حالا برید بگید بالاخره عرف منطقیه، کسی نمیگه عرف غیر منطقه، توجه میکنید؟ ولی ما هر منطق رو میفهمیم یا نفهمیم، شاید مثلا منطقی نباشه. میدونید عرف خیلی وقتا منشأش خودخواهی های عرفه، راحت طلبی های عرفه. عرف هم که نگفتن عرفه به ما هو و مقدس، که عرف خیلی وقتا ممکنه نادانی عرف باشه، معلوم نیست که حتما منطقی هم باشه. البته میتونید حاشیه هم بزنید، مثلا آقای حکیم گوشه کتاب بزنید که نه اینجا عرف علکی نیست، اون باز چون حکومت میبینه مقدم میکنه، ولی زمان آقای حکیم اگه دیده باشید اشکال داره برای آقای آخون داره، همینجا همین شبه شما هم داره. حال من نخواستم خیلی اینجا داوری کنم، چون این بحث داوری نداره، اینقدر مختصر و مبهم و پیچیده است که نمیشه داوری کنی اصلا. تو بحث لازره، بحث لازره یه بحث یک ساله است، نه بحث چهار صفحه در سه چهار جلسه. اما در عین حال اینجا آقای آخون میتونه این حرف رو بزنه، حالا انشاءالله این دیگه علا ذکر منکم باشه تا وقتی که اهل پژوهش هستید، که هیچ وقت عرف رو حرف کردم پدیده عرفی، مهم اینه که با این پدیده مواجه باشید شما. حالا منشأش چیه؟ مثلا عرف استصحاب میکنه تو زندگیش، بله بنای عقلایی که از استصحاب دیگه. اما حالا بگید که عرف چرا استصحاب میکنه؟ بله اگر بتونید ریشش رو پیدا کنید، بعدا اگر شک کنید در شکوک میتونید اگر به یه قرار برسید استفاده کنید. مثلا استصحاب میکنه مطلقا یا جایی که یه نوع اطمینان داشته باشه استصحاب میکنه، اینا به درد میخوره. اما ممکن اصلا نتونیدم بفهمید، یعنی متوجه نشید تا آخر چرا عرف استصحاب میکنه، ولی میکنه، شعارم امضا کرده. بله بنای عقلا فرق میکنه، نه که نسبت تباین باشه، بنای عقلا نسبتش به عرف آمخاص مطلقه. وقت بنای عقلا باز کدوم عقلا؟ عقلا به ما هم عقلا اگر میگید، اون نه، اون همون عقل به نظر ما، ولو بعضی ها مخالفن که به عقل بر نمیگرده، اما بنای عقلا به ما هم متعیشون، به ما هم عیاشون، به ما هم. البته عرف مزادی هم با عقل نداره،
این جهت حجیت نمیخواد عرف، یعنی این که تمسک میکنم که بعضی جاها به عرف نباید یه جهت حجیت داشته باشه، یعنی وجه تقدیمی که میشه
کدوم کارایی عرف؟ اگر کارایی سندی باشه چرا، ولی کارایی ابزاریش ندیگه، شعاره در کل امضا کرده. کارای ابزاری و عرف اینه که ما داریم میگه همش ابزاریه، یعنی عرف به ظهور عمل میکنه، شعاره هم امضا کرده اینا. اون که امضا میخواد عرفه کارهای سندیه که اگه اون بحث دیده باشید اونجا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سمن قده به ذالک حال و هوا رد دلیل آرزین که دلیل نفی الاسر و دلیل نفی الزرر. خب بحث ما دوستان راجع به اصطلاح قاعده لا ضرره. امروزی ها اینطور میگن، قدیم هم گفتن قاعده نفی ضرر. چند تا مطلب تا حال خوندی، من تکرار نمی کنم گذشته ها رو. دو مطلب باقی مانده که انشاءالله امروز پشت سر بگذاریم، بحث ما از قاعده تمام میشه و از براءت تمام میشه و احتیاط انشاءالله میریم نشست بعد راجع به استسخاء. مطلب اول از دو مطلب امروز، ایشون میفرمایند از آنچه که من در گذشته گفتم وضعیت دو دلیل ثانوی اگر با هم اجتماع کنن، حالا بگید تعارض کنن یا تضاهم کنن، از گذشته معلوم شد. دوستان اینو بلدید که بعضی وقتها هست که دو تا دلیل که حکم ثانوی بیان میکنه با هم اجتماع میکنن و این مکلف میماند که به کدام گوش بده. مثلا میخواد در خانهش یه کاری انجام بده، چاهی حفر کنه یا زیر زمینش رو چکار کنه، اگر نکنه واقعا براش مشکله، بچه ها زیاد شدن، نوه ها زیاد شدن، نتیجه ها سر کار اومدن، واقعا جاشون تنگه. از اون طرف هم این کار مستلزم این است که مثلا به همسایه ضرر بخوره. خب نفی عسر میگه شما مجازی، دست بازه، هر کار بخوای انجام بدی میتونی. اما نفی ضرر چی میگه؟ میگه حق نداری، مثلا این جواز این کار یک حکم ضرریه که به دیگری ضرر وارد میشه و لا ضرر اون حکم رو بر میداره، جواز این کار رو بر میداره. خب ببینید از یک طرف نفی اوس میگه انجام بده، نفی ضرر میگه انجام نده، یعنی دستشو میبنده یا نهیش میکنه. خب اینجور موارد چه کار باید کرد؟ ایشون میگه از گذشته معلوم شد وضعیت این. مرحوم مشکینی میگه از کجا از گذشته معلوم شد؟ شما که چی مگه قبلا داشتید که این حکمو معلوم کنه؟ بله ما دو سه جلسه که راجع به لازره خونیم کجا داشتیم؟ اینجا دوستان حسن زن اگه بخوام از آقای آخوند دفاع کنیم، بگیم که منظورش اینه که این که میگه و من سمن قده بذالک، از این گذشته روشن شد. ببینید آخر ایشون دیروز فرمود که لازره با ادله احکام اولیه، ادله مبین احکام اولیه که تعارض کنه کدام مقدمه؟ لازرر مقدمه، چون به قول ایشون عرفن عرف اینو مقدم میکنه. خب از این که گفتیم اگر دلیل نفی ضرر با ادله مبین احکام اولیه درگیر شد مقدمه، خب معلوم میشه که اگر دلیل نفی ضرر با ادله مبین احکام ثانویه درگیر شد، خب هیچ چیزی نمیتونه میگه مقدمه، چون فرض نه که اینا هر دو دیدید آقا در یک رتبه، دو رتبه نیستن که بگیم عرف میدیم دست عرف، عرف این کارو میکنه، واقعا عرف سرگردان میشه. عرف میگه اگر نفی عرف که دلیل ثانویه، نفی ضررم ثانویه، دو تا ثانوی با هم درگیر شد، من نمیدونم چی بگم. مثلا حالا بعد خواهیم گفت چه کار باید کرد. بعد اینطور نیست که بگیم از گذشته اصلا به دست نمیاد. میشه از گذشته نکاتی رو فهمید. حالا بخواییم کفایه دفاع کنیم اینطوره. خب حالا دوستان برگردیم به مسئلمون، چه کار باید کرد؟ از یک طرف نفی حرج رو داریم، دلیل نفی حرج نفی اوس، از اون طرف دلیل چی؟ نفی ضرر رو داریم. ببینید دوستان مطلب دقیقه بگم از اول که وقت از دستمون نره، مرحوم آخوندم به نظرم برای چهارمین باره این بحث رو مطرح میکنه. دو مرتبه در اجتماع امر و نهی، یک مرتبه هم در یه جای دیگه که الان یادم نیست، فکر کنم در بحث من حالا فراموش کردم. به هر حال این دفعه چهارم مطرح میکنه این بحث رو. در عین حال دیدم بعضی از محشین هنوزم شبهه دارن، هنوزم اشکال دارن، به گونه‌ای که به نظر قاصر ما اشکالشون وارد نیست. میخوام بگم بحث اینطوریه، شایدم اون جاها نمیدونم رسیدید نرسیدید، خواندید نخواندید، یا بعضی جاش خواندید بعضیش مونده. به هر حال دقت کنید. ببینید ایشون میفرماید که اگر ما بیایم این دو به اصطلاح دلیل رو، دلیل نفی عسر با دلیل نفی ضرر، از قبیل باب متزاحمین بگیریم و بگیم دو تا مقتضی تزاحم کرده، خب این حکمش این است که اونی که اقوا هست بر اونی که غیر اقوا هست مقدم بشه. دوستان یک مثال دیگه بزنید غیر از این مثال خودمون. تزاحم مقتضیین مثل چی؟ تزاحم مقتضیین خیلی روشن مثال کلیشه‌ای داره، مثل این که شما یا انقاض غریق الف باید بکنید یا انقاض غریق ب، دو تا غریق دارید، نمیتونید هر دو رو نجات بدید، نمیتونید هر دو رو، یکی رو باید نجات بدید، یکی هم غرق میشه. خب تزاحم مقتضیین، ببینید شما اینجا باب تعارض نیستا. چرا باب تعارض نیست؟ چرا؟ چون هر دو ملاک داره. داریم میگیم مقتضیه این آخر، بله هر دو ملاک داره، لذا اگر بتونید هر دو رو نجات بدید باید نجات بدید. باب تعارض این بود که یکیش دروغ بود، یکیش دروغ بود، یکیش راست بود، نمیدونستید مثلا کدام تعارض دیگه، اینا در اصول فقه اینا خوندید دیگه. در باب تزاحم نه، تزاحم مقتضیه این هر دو مقتضی داره. در تزاحم مقتضیه دقت کنید دوستان، شما باید برید اونی که مصلحت اقوا داره، اونی که ملاک بیشتر داره. مثلا از این دوتا اون یکیش که داره غرق میشه پیغمبر خداست، یکیش که داره غرق میشه یه مسلمان عادیه، یه مثلا اهل کتابه که خونش محترمه. خب اینجا باید اونی که اقواست دیگه انتخاب کنید. و جالبم این است ببینید شما کار ندارید که دلیل اینا چجوریه. مثلا دلیلی که اومده گفته الف رو نجات بده با دلیلی که گفته ب رو نجات بده، شما در تزاحم سراغ بگید آقا سراغ ملاک میرید، اینا رو بلدید دیگه، سراغ عدله نمیرید که این خبر مشهوره اون خبر غیر مشهوره، این اشعر و غیر اشعر و موافق عامه و مخالف عامه و موافق قرآن، اینا مال کجاست؟ مال باب تعارضه، نه مال باب تزاحم. اصلا کار به عدله ندارید. شما دو تا واجب دارید، ببینید کدام اقواس مثلا انجام مقدمش میکنید. شما شدید حاکم والی یک حاکم جور، به شما دستور داده، خب این دستور شما تزاحم پیدا کرده، باید ببینید هر کدام که مفسدش کمتره مثلا انتخاب کنید انجام. معلوم شد؟ حالا اینجا بگیم که مثل تزاحم مقتضیینه و باب تزاحم اصلا با اون مؤلفه ها و به اصطلاح پارامترهایی که باب تزاحم داره. خب این یک نگاه یا یک فرض. فرض دیگه دوستان ببریمش از باب تعارض، یعنی بگیم یکی از اینها واقعا حکم خداست، یکیش ملاک داره و دیگری ملاک نداره. حالا ممکنه ما بدانیم کدام ملاک داره کدام نداره، ممکنه ندانیم. مثلا در همین مثال که زدم دوستان دقت کنید، بگیم که اونجایی که من میخوام در ملک خودم تصرف کنم که اگر نکنم به زحمت میفتم، به عسر و حرج میفتم، ولی اگرم این کارو بکنم به همسایه ضرر میخوره. اصلا بگیم آقا اینجا، اینجا یکی از ادله جاریه. کی گفته دو تا از ادله جاریه؟ مثلا دلیل نفی عسر جاریه ولی نفی ضرر جاری نیست. الان شما یک کسی بخواد خونش رو 3 طبقه کنه، 4 طبقه بکنه، خب خونه پشتی لطمه میبینه مگه نمیبینه؟ بله. یک کسی جاش تنگه، به زحمت افتاده، میخواد خونه 2 طبقه شو بکنه 3 طبقه، بکنه 4 طبقه، بیچاره این خونه پشتی، خونه جنوبی پشتی چی میشه؟ از نور و از آفتاب محروم میشه. خونم که از نور و آفتاب محروم بشه، خب چند میلیون پایین میاد دیگه، مشتری پیدا نمیکنه. هر کی بیاد مثل برج ایفل جلوش رفته بالا در میره میره. ببینید خب اینجا اصلا بگیم یکی از این ادله جاریه، کدام جاریه؟ دلیل نفی عسر. اصلا دلیل نفی ضرر جاری نیست، مقتضی نداره. بنده میخوام در خانه خودم 1 طبقه اضافه کنم، نفی ضرر میاد دست منو میبنده؟ بله. یه دفعه من دیوار خونه همسایه رو خراب میکنم، بله، اتاق همسایه رو خراب میکنم، بسیار خوب، اینجا نمیتونم. اما اگر خواستم تو ملک خودم یه تصرف متعارف انجام بدم تو مشکلاتی که دارم، اصلا اینجا بگیم دلیل نفی ضرر بالکل جاری نیست. دوستان اگر بگیم بالکل جاری نیست، از باب متعارضین میشه یا متزاحمین میشه؟ متعارضین کدام بود؟ متعارضین یکی از ادله راست بود، یکیش اصلا دروغ بود. اینطور بود دیگه، اینطور نبود که من عاجز شده باشم. اصلا یکی از ادله مقتضی نداشت جاری بشه، شاید اصلا یکی از ادله دروغ هم باشه، که همینطوره معمولا در تعارض یکیش دروغه. حالا اینجا نفی ضرر نسبت به من که یک کسی جاری کنه و بعد بخواد دست منو ببنده مثلا، اصلا جاری نیست دیگه، میشه از قبیل چی؟ متعارضه. البته بعضی وقتا از قبیل متعارضه نیست، از قبیل همون متزاحمینه. استانداریست والی جوره، استانداره دیگه، هرچه حاکم بگه باید عمل کنه. دستور آمده مثلا یا مال مردم رو بگیر یا خودتو مندازم زندان. خب این براش عسر حرج زندان بره، نمیرفتن بیچاره تو زندان. زندان نیست که، جهنمه. خب این از یک طرف نفی عسر و حرج داره، از اون طرف چی؟ نفی ضرر داره. خب اینجا واقعا اگه بتونه هر دو رو، یعنی مثلا یه جور زندان از سر خودش رفع کنه، اون ضرر رو هم نزنه، خب باید این کارو بکنه. این میشه متزاحمه، این میشه متزاحمه. ولی اونجایی که مثل همین مثال که زدم اگر تصرف نکنه خودش به زحمت میفته یا دیگران ممکنه اذیت بشن یا اذیت میشن، این از قبیل متعارضه اینه. حالا اینا دوستان دقت کنید، بعد حواشی مثل مرحوم فیروزآبادی رو ببینید که ایشون میگه اصلا اینجا متعارضین تصور نداره، یعنی اگه ایشون میخواد بگه متعارضن، چون اینجا میدونیم هر دو در اسلام هست، هم نفی عسره هم نفی ضرره، در حالی که در متعارضن یکیش نیست، دروغه. مرحوم آخون که نمیگه این از، نمیگه که مورد ما متعارضنه، میگه از قبیل متعارضینه. خیلی فهم داره، از قبیل متعارضینه یعنی ما یک دلیل رو میگیریم یک دلیل رو سرد میکنیم. گوش میکنیم، جالب هم هست دوستان بدونید که ما وقتی که میخوایم از قبیل متعارضین حساب کنیم، دیگه نمیام حساب کنیم ببینیم که کدام اقل و مشکلن هست اونو بگیریم. گوش میکنید، کار نداریم. مثلا اگر طرف خونه سوم نسازه، طبقه سوم نسازه، مثلا باید بره یه خونه بغل اجاره کنه، ماهی 100,000 تومان بده مثلا. ولی اگر این طبقه سوم رو بسازه، خانه همسایه یه دفعه اجارش از ماهی 1,000,000 میاد ماهی 500 تومان، یعنی ماهی چند به همسایه ضرر میخوره؟ 500,000 تومان. ما کار به این حرفا نداریم که، ما که ترازو نگذاشتیم که وزن کنه. ایشون اگر طبقه سه نسازه باید برج 100 تومان اجاره بده، ولی اگر طبقه سه بسازه، خانه همسایه اجاره است، از 1,000,000 میاد 500,000 تومان، یه دفعه افت میکنه اجارش، کسی اجاره نمیکنه. اما بحث وقتی متعارضن شد، کار به مقدار نداره. گوش میکن، در متعارضه میگن دلیل کدام قوی تره. شما ببینید اینجا دلیل نفی عسر جاریه یا دلیل نفی ضرر. خیلی حرف خوبی داره هاشون رضوان خدا برش با تو همین چند خط، منتها باید روشن بشه بعد برخی اشکالات به هم وارد نخواهد بود، منتها بحث داره، بحث داره. و عرض کردم دفعه چهارم ایشون داره این بحث رو مطرح میکنه و ظاهرا آخرین بار هم هست دیگه، دیگه پرونده این بحث رو میبنده. ثم من قدح بذالک، ایشون میگه روشن شد با این توضیحات دیروز. ذالک، توضیحات دیروز که گفتیم، و پریروز که گفتیم، لا ضرر با ادله مبین احکام اولیه که میاد، لا ضرر مقدمه. فقط اینو گفتیم، روشن میشه با این حرفای دو روز گذشته درسی وضعیت توارد. توارد یعنی هر دو وارد بشن با هم. وضعیت توارد دو دلیل که هر دو چی هستن؟ عارضینن، یعنی هر دو ثانوی هم، هر دو ثانوی هم. الان در همین دوستان، همین مثالی که من زدم، طرف میخواد طبقه سوم خانه شو بسازه، خب این عنوان اولی چیه؟ عنوان اولی همین ساختن یک بناست که حکم اباحه‌ام داره، حکم اباحه‌ام داره. بله، الناس مسلطون علی امواله. اما این یک عنوان ثانی هم پیدا کرده، یک عنوان ثانی اینه که نفی اوس با این میشه، یعنی اگر این کار نکنن اوس به وجود میاد. یه عنوان عارض ثانوی دیگه هم داره که مصداق چیه؟ مصداق ضرر به دیگرانه، مصداق ضرر به دیگرانه. اینا عناوین ثانوی این کاره، این ساختن طبقه سومه. مثل دلیل نفی عسر و دلیل نفی ضرر، مثلا مسلم از باب مثال اینها، اگر این دوتا بیان، یا اون از یک طرف نفی ضرر هست، از یک طرف رافع اضطراره، رافع اضطراره، فیعامل معهما معاملت المتعارضین. اینجا باید با این دو دلیل معامله متعارضین بشه. دوستان گول نخورید، ایشون نمیخواد بگه معامله متعارضین بشه یعنی بگیم یکیش اصلا کلن دروغه، مثل صلات الجمعه واجبه، یه جا دیگه صلات الجمعه حرام. خب یکیش دروغه، یکیش صادر نشده اصلا. نه، میخواد بگه یکی از این ادله جاریه و دیگری جاری نیست. ترازو هم دست نمیگیریم ببینیم مصلحت کدام بیشتره، مفسده کدام کمتره. نه، ببینیم کدام دلیل جاریه، همونو جاری میکنیم دیگه. فیعامل معهما معاملت المتعارضین، اگر نباشد از باب تزاحم مقتضیین، و الا اگر از باب تزاحم مقتضیین بود، یعنی هر دو ملاک داشت و هر دو میدونیم جاریه، فیقدم ما کان مقتضیه اقوا، اونی که مقتضیش قوی تره، اگر چه دلیل دیگری ارجح و اولا باشه. دوستان در مدت تزاحم شما نگاه نمی کنید، مثلا این دلیل از قرآن اومده، اون دلیل از روایت اومده، و دلیلی که از قرآن میاد قوی تر از دلیلیه که از نه. شما عمده اینی که دوتا حجت دارید، خب ممکنه یکیش از قرآن باشه، یکیش از حدیث باشه، ولی دوتا حجت دارید، ببینید هر کدام مصلحت بیشتر داره. این در تزاحم کار به امتثال دارید، اما در متعارضین کار به چی دارید؟ اونی که اشهره، اونی که نمیدونم موافق قرآنه، اونی که مخالف سنیاست، این حرفی که خوندید دیگه. لذا میگه اونی که ملاکش مقتضی، دوستان یعنی ملاک، یعنی مصلحت، یعنی عدم مفسده، اینا رو میگن مقتضی دیگه. اونی که مقتضیش بیشتره، قوی تره، میاد اگرچه دلیل دیگری ارجح و اولا باشه. حتی دوستان بعضی وقتا آدم واقعا شک میکنه ملاک کدام بیشتره. منظور اینه که اونی که احراز بشه مقتضیش اقواست. اینو یادداشت کنید، بد نیست که این که میگه مقتضیش اقوا باشه یعنی احراز بشه اقواست. اینو به قرینه جاهای دیگه من دارم براتون میگم. خب یه چیز من فراموش کردم بگم، ای کاش یادم نرفته بود. دوستان یه کسی اینه که جناب آقای آخون، حالا که مورد شما ممکنه از هر دو باشه، اغلب از کدامه؟ غالب از کدامه؟ اگه آقای آخون نمیگو، به نظر شما غالب از کدام بود؟ از باب مقتضیین بود، تزاحم، یا از باب تعارض؟ فرض اینه که ادلمون کامله، میگه ولا یبعد ان الغالب فی توارد العارضین ان یکون من ذاک الباب. ایشون میگه من استقصا کردم، به این رسیدم که غالب در توارد عارضین از این بابه. کدوم باب؟ تزاحم. بعد توضیح میده به ثبوت المقتضی فیهما مع تواردهما، یعنی مقتضی هر دو داره. لا من بابت تعارض لعدم ثبوتی الا فی احدهما، از باب تعارض به این معنا که بگیم ثابت نیست مقتضی مگر در احدهما، از این قبیل نیست کما لا یخفا. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید، یه نفسم بکشید، بریم سراغ مطلب دوم. گفتم دو مطلب داریم دیگه. ضمناً من مقتضی رو به همین منات، سنی ها میگن منات، ما بیشتر میگیم مقتضی، مقتضی حکم، مصلحت، مفسده معنا کردیم. خود این دوستان خیلی بحث داره که اصلا آیا منظور ایشون از مقتضی همینه یا چیزای دیگه است. من در بحثای خارج کفایه البته 3-4 احتمال اونجا ما دادیم، بحثاش محفوظه. حالا شما بحث اجتماع رو خوندید یا نخوندید؟ امرو نه خوندید؟ بله، دو مرتبه اونجا این بحث خوندید، یادتون هست؟ بله. یکی هم تو بحث اصالت تعدد و اضافات، فکر کنم اونم باز مربوط به تنبیهات اشتغال میشه، باز اونجا هم اونجا هاست نزان اون بحث، باید اونجا نگاه بکنیم. خب بگذاریم دوستان، بریم سراغ مطلب جدید. ببینید تا الان میگفتیم اگر دو تا دلیل، یکی مبین نفی عسر، یکی مبین مثلا نفی ضرر، اگر با هم وارد بشن و درگیر بشن چه کار باید کرد؟ مثلا روشن شد چه کار باید کرد. حالا اگر هر دوش همین دلیل نفی ضرر باشه، یعنی انسان بین دو تا ضرر گیر کنه، چه کار باید کرد؟ یکیش نفی عسر نیست، یکیش نفی ضرر، هر دوش چیه؟ نفی ضرره. هر دوش نفی ضرره، چه کار باید کرد؟ این بحثو کجا خوندید اولین بار؟ در مکاسب محرمه، یادتون هست؟ در مکاسب محرمه اونجا تو بحث ولایت جائر، عمده بحثش اونجا، البته در بیع فضولی، در بحث اکراه هست، در بحث کذب مکاسبم گاهی دیده میشه، ولی عمدش در بحث ولایت جائره. گوش میکنید، از جاهای بسیار مفید مکاسبم هست و پربحث، و اونقدر که مکاسب داره کافی نیست. بحث خوندید دیگه گذشته از شما، ولی حالا یه موقع بخواید دوره کنید یا تدریس بکنید، به خصوص از بحثای خوبه و مهم مکاسبه. و خب البته عرض میکنم خیلی هم جای چانه‌زنی اونجا زیاد داره. ببینید، دو تا دلیل هر دو هم، یعنی شما بین دو تا ضرر زدن، دو تا اضرار انسان چیز کرده، چه کار باید بکنه؟ ایشون میفرمایند خب معلومه دیگه، اگر دو ضرر یکیش گریز ناپذیره، ناگزیریم، صور زیاد داره. حالا مثلا یه فرضش اینجور تصور کنید که انسان باید به یک نفر یکی از دو ضرر رو بزنه. مثال کلیشه‌ای شد رائدشم، کسی است که به خاطر خدا یه پستی رو قبول کرده، رفته در دستگاه جور، مثل عبدالله ابن سنان و علی ابن یقطین و دیگران و دیگران. داشتیم شیعیان به خصوص در اواخر حکومت بنی العباس، شیعیان حضور جدی داشتن در حکومت‌ها، حکومت‌های بنی العباس، حتی قبلش هم بوده، حتی زمان هارون هم بوده، زمان مأمون هم که دیگه گسترده تر دیگه، همتون هی رفت جلو و رشد کرد قضیه. حضور شیعیان بوده در دستگاه‌های جور، و عمدتاً با اجازه امام معصوم یا در عصر غیبت فقهای سند و حجت بوده. خب ببینید، اگر انسانی باید به شخصی یکی از دو ضرر رو بزنه، یا مثلا از کار برکنارش کنه، یا اموالش رو مصادره کنه، غیر از اینم باشه پدر خودشو در میارن، خب اینجا چیکار باید کرد؟ میفرماین اقل ضرر رو انتخاب کنه. این در واقع از قبیل کدام میشه؟ متزاحمه میشه، که باید اون اقل رو، اقل و محظورم رو انتخاب کنه. اگر امرش دائر بشه به اینی که یا ضرر به زید بزنه یا ضرر به امر بزنه، این آقای استاندار، این آقای والی حکومت جو، باز باید چه کار کنه؟ بله، باز باید یکی از اینها رو بالاخره مثلا باید یه ملامتی، یکی از این زیردستانش رو ملامت کنه، از طرف حکومت جو مجبوره، ظلمم هستا ولی باید بکنه. خب اونی که مثلا فرض کنید ملامت، خب بعضی هستن ملامتشون هم بکنید غمشون نیست، خب خیلی ضرر بهش وارد نمیشه، تو اون یکی که خیلی با پرستیج و با حیثیت مثلا، خب اینم همینجور. پس اونجایی که دو ضرر متوجه شخص واحده، یا دو ضرر متوجه دو شخصه، این آقا باید اقلهما رو انتخاب کنه. یه صورت سوم دوستان، اگر ضرری متوجه شده از اول دو گزینه ایه، دو شاخه ایست، متوجه خودش و غیر. اینجا چی؟ مثلا از طرف حکومت نامه رسیده که معاون تو عزلش کن، از کار بیرونش کن، و الا ترفیع درجه تأخیر میفته. اینم خب ضرر دیگه، ضرر دیگه. عزل او ضرر، ترفیع درجه تأخیر بیفته ضرر. اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا باید همون ترازو رو گذاشت، یا اینجا میتونه بگه نه به من چه ربطی داره، من معاونم و عزلش میکنم بادا ما بادا، برای اینکه درجه من دو روز دیرتر نیاد. ایشون میگن اگر ضرر از اول دو گزینه ایست، ایشون لازم نیست تحمل ضرر بکنه که به دیگران ضرر وارد نشه. میتونه به دیگران ضرر وارد کنه و خودش، میدونید چرا؟ آخه لا ضرر منته. ای چه منتیه بر من که ضرر دیگران رو من متحمل بشم، من متحمل بشم. نه، اینجا لازم نیست شما ضرر دیگران متحمل بشه. شما حاکم جور والی شدی به خاطر مسائل خدمات که داری انجام میدی. خب اینجا اگر اینطوره انجام بده. خیلی گاهی بحثا اطلاق شبیه شوخی میمونه دیگه، مثلا به نظر شما اینطور نیست؟ بگه یا مال فلانی رو مصادره کن، یا اون خودکار تو جیبتو بفرست بیاد مرکز. یا خودکاریش که 150 تومن قیمت شه مثلا، تو میشه دیگه. بگه که این خودکار از دستش نره، چه کار کنه؟ مال یه نفر رو مصادره کنه ولو 1 میلیارد باشه. این تو عبارت اینه دیگه، اطلاق عبارت اینه دیگه. بگذاریم، حالا ایشون حرفش اینه دیگه، ما هم داریم مرده میشوریم. صورت چهارم دوستان گوش کنید، یه صورت دیگه اینو بگیم چیکار میکنید. اگر یک ضرری متوجه خودش از اول، دو گزینه ای نیست، ولی میتونه این ضرر رو به یک نحوه متوجه به دیگران بکنه که خودش ضرر نبینه، اینجا چی؟ داره سیل میاد، از شانس بد داره میاد به طرف خانه و مغازه این آقا، میتونه سری 4 تا کارگر بگیره، چه کار کنه؟ جلو سد، جلو سیل رو بگیره، بره خونه همسایه دیگه، بره اونا پدر اونا رو در بیاره. ولی اولا و به ذات سیل متوجه کیه؟ خودشه. میتونه با یه سدی، با یه پلی، با یه نمیدونم چیزی منصرفش کنه، به دست چپ، به دست راست، بره تو خونه همسایه ها. این حق نداره این کارو بکنه، چون ضرر متوجه چیه؟ خودشه، خودشه. البته دوستان اون گلایه که من کردم که اگر مثلا ضرر فاحش باشه چی، اینو ایشون در یه قالب دیگه آورده که بگیم مثلا وقتی ضرر دو گزینه یه، مثلا اینجا امت رو یک واحد فرض کنیم، و بعد یعنی طرف خودش رو یک نفر از امت حساب کنه، و اون بنده خدا رو هم که میخواد به ضرر بزنه یک نفر دیگه از امت حساب کنه. بعد ببینید در مجموع کدام بر امت ضرر کمتر میزنه. منطقه عیبش اینه که یک تتعمل چاق گذاشته کنارش که میخواد بگه این مثلا ما کار به جنس امت نداریم، هر کسی باید حساب کاره خودشو بکنه. فقه هم که میدونه نه اخلاق خیلی سرش میشه، نه قیامت که حال بگیم اخلاقا چجور میشه و قیامت و این برکت ندارد و آثار وضعی دارد و اگر گذشت کنی خدا در بهش چی به تو میده، اینا به درد فقه نمیخوره. مثلا خب و اما لو تعار هازا حال و تعارض ضرر مع عنوان اولی او ثانوی آخر، این پنجش خطی که امروز خوندیم، هازا این پنجش خطی که امروز خوندیم، وضعیت تعارض ضرر ببخشید حاضر ما دیروز هم باید اضافه کنیم، ضرر با عنوان اولی که دیروز بود یا ثانوی دیگه که امروز بود. حتی تعارض که میگه مراد درگیری هست، اعم از تعارض اصطلاحی و تزاهم. اینا یه وقت حواستون باشه، حاشیه هم نزنید بر کتاب، ولی توضیحی بدید اشکال نداره. و اما لو تعارض مع ضرر آخر، اگر دو تا ضرر درگیر بشه، تعارض هم باز مراد تعارض لغوی هستا، چون توضیحات که میده با تزاهم میسازه، با تزاهم میسازه. اگر مگر اون یکی که بین خودش و دیگری باشه، اونو ممکنه ببریم تو باب تعارض، همون تعارض اصطلاحی. لذا من ترجیح میدم برای تعارض بنویسید مراد تعارض لغویه که شامل تزاهمم میشود، اینجوری بنویسید، نه که فقط موردش تزاهمه ولی شامل تزاهمم میشه، همون تعارض. بله بله خوبه، حرف خوبه. اما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فی، خلاصه گفته ما اینه در این باره، ان دوران. دوستان آخر کار باید شماره 4 داشته باشید، چون 4 تا فرض درست میکنه. ان دوران امکان بین ضرر شخص واحد، ای کاش گفته بود بین ضرری ها. خب اون خیلی خوبه، این نداره مال ما. البته من خیلی به نسخه شما اعتماد ندارم، اما دیدم خوبه بیاد آوردن، منتها حالا کتاب چیه یه مطلبه، این که چی باید باشه یه مطلبه. حالا دوران اگر بین دو ضرر یک شخص باشه، آقا این استاندارا باید یا فلانی رو توبیخش کنه یا اموالش رو مصادره کنه، دو ضرر نسبت به شخص واحد، یا نه دو ضرر برای چی؟ دو نفر یا باید زید ملامت کنه یا مثلا معرفشو ملامت کنه مثلا. فلا مسرح الا لاختیار اقلهما، خب اینجا هیچ راهی نیست، هیچ مسرح و مفری نیست مگر اینکه اقل ضرره اینو انتخاب کنه، اگر اقل باشه و الا چی؟ مختار. مثل میگه آقا یکی از این دو نفر رو توبیخ کن و فرض اینه که هر دو هم توبیخشون برابره، خب اون دو رو مساویه دیگه. این دو صورت بود. و اما لوکانت، این رفت سراغ صورت 3، لوکانت بین ضرر نفسی و ضرر چی؟ غیره. میگه آقا فلانی رو تبعیدش کن و الا فکری برای کار خودت باش، مثلا پستت از دست میدی. فل ازهر عدم لزوم تحملی از ضرر ولو کان ضرر الاخره اکثر، لازم نیست خودش تحمل ضرر کنه، اون بنده خدا رو تبعیدش کنه، خودش هم محکم سر پستش بمونه. میگیم آقای آخون اینو به چه جرعتی میگی شما؟ میگه جان من فَإِنَّ نَفْيَهُ يَكُونُ لِلْمِنَّةَ عَلَى الْأُمَّةِ، نفی ضرر جزء ادله امتنانیه، امتنان بر امت. ولا منت علا تحمل ضرر لدفعه عن الاخر و امکان اکثر، منت نگذاشتیم برای این استاندار که بگیم تحمل ضرر بکن برای اینکه دیگری تبعید نشه، برای اینکه دیگری ضرر ازش دفع بشه، اگرچه ضرر او اکثر نخی لازمی. نه، رفت سراغ صورت 4، لوکان ضرر و متوجهن الیه، از اول دو گزینه ای نیست، از اول تک گزینه ایست، متوجه به خودشه. لیس له دفعه عن نفسه به ایراده علال آخر، اینجا نمیتونه از خودش دفع کنه به اینکه متوجه به دیگری بکنه. مثال سیل مثال معروف این صورته. اللهم الا ان یغار، من میخونم دوستان، یواشم میخونم، ببینید این اللهم با چه جمله ربط داره. اللهم الا ان یغار، خدایا پناه به تو میبریم مگر این که گفته شود، ان نفی الضرر و ان کان للمنه الا انه بلحاظ نوع الامه و اختیار العقل به لحاظ نو منه. به کجا رب داره دوستان؟ به قبل از نعم، به قبل از نعم، یعنی میخوره به صورت سوم. مگر این که گفته شود این پس خود به قبل از نعم، با یه بندی ببندش به اون موقع. نفی ضرر اگرچه برای منت آمده، ولی ما باید دوستان همه امت رو یک جا نگاه کنیم. خب اگر بگه یا باید اینو تبعیدش کنی یا خودتو توبیخ میکنم، چه کار باید بکنه این بنده خدا؟ باید مجموعه رو نگاه کنه، بگه خب توبیخ من به جای بر نمیخوره، یه روز توبیخ میکنن، فردا تشویق میکنن، اما این بنده خدا تبعیدش کنیم پدرش در میاد تو تبعید. لذا میگه نفی ضرر اگر چه منت است، اما لحاظ نو شده، و اگر عقل رو انتخاب کنیم منته. فتعمر که نه، معیار لحاظ نو نیست. هر انسانی به عنوان فرد باید مثلا خودش رو در نظر بگیره. خب اینا بحث داره دوستان، وقت بیا تو مسائل فقه اجتماع و سیاست این بحثا خودشو نشون میده که چه کار اینجوری نیست. ولی خب به هر حال همینقدر که اینا زحمت کشیدن سعیشون مشکوره. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.